أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يعزو عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان غاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المعظى. سوره مبارکه نجم مثل سور قبلی در مکه نازل شد و همونطوری که بارها ملاحظه فرمودید محتوای سور مکه اصول دین است و خطوط کلی اخلاق و حقوق را هم در بر دارد. چون اصول دین مبدأ است و معاد است و نبوت، گاهی صدر سوره راجب توحید است، گاهی راجب معاد است، گاهی راجب وحی نبوت. سوره مبارکه نجم صدرش درباره وحی نبوت است، البته محتوای وحی نبوت توحید و معاد است. در سوره مبارکه طور که قبلا گذشت، بعد چند سوگند راجب معاد سخن به میان آمد، فرمود این عذاب ربک لواقع. چون که سوره مبارکه زاریات همه همینطور بود، در سوره زاریات هم بعد چند سوگند از عذاب الهی سخن به میان آمده، فرمود این ما تو عدونه لصادق، گرچه متصل نوشته شده، این نما نوشته شده، ولی در سوره مبارکه قاف فمود قاف و القرآن المجید با سوگند مسئله وحی نبوت و امثال ذلک را مطرح کردن. و العجب و انجا هم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. چون که در سوره مبارکه یاسین هم از وحی نبوت سخن به من آورده، فمود یاسین و القرآن الحکیم. این سوگندها برای تثبیت مطلب است، وگرنه برهان با خود آیات و کلمات نورانی قرآن کریم است. مطلب بعدی آن است که نظام جاهلی بر پایه وهم و خیال بود از در اندیشه و شهوت و غضب بود از در انگیزه. این نظام نظام جاهلی است. هر نظامی که روی علم حرکت نکند و مسیر عقل تیه طریق نداشته باشد، این نظام نظام جاهلی است. اسلام آمده این نظام جاهلی را دگرگون کرد، علم را به جای وهم و خیال و مظنه گذاشت و عقل و عدل را به جای هوا گذاشت. در همین سوره مبارکه نجم که وارد شدیم، فرمود به این که اینها دو مشکل دارن. در آیه 23 آمد که این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. دو تا مشکل و دو تا غده که الان تو غرب است، تو جاهلیت صدر اسلام هم بود. یکی طبق وهم و خیال کار میکنن، یکی طبق شهوت و غضب. بخش اندیشه اشون رو علم و برهان تأمین نمی کند، بلکه گمان تأمین می کند. بخش انگیزه اینها را عقل و عدل اداره نمی کند، شهوت و غضب یعنی میل اداره می کند. اینا روی گمان فکر می کند، روی میل عمل می کند. این نظام نظام جاهلی است. فرمود این یتبعون الا الظن تو بخشای علمی، به ما تحول انفس تو بخشای عملی. رو برهان حرکت نمی کنن، روی وهم و خیال حرکت می کنن. به تعبیر قرآن کریم از گروهی که خیال زده است با خیال حرکت میکند، قرآن اینها رو به مختال تعبیر کرده است. ان الله لا یحب کل مختال فخور. گرچه باب تفعل در قرآن به کار نرفت به نام تخیل، ولی اختیال که باب افتعال است به کار رفته. فرمود اینا مختالن، این مختال اختاله یختالو یعنی خیال زده، خیال باف، با خیال حرکت میکنن. این دو عامل که دو قده در جاهلیت بود الان تو غرب هست، با اون هرگز تمدن سامان نمیپذیرد. اسلام آمده اصرار کرده که کارهایتون در بخش اندیشه باید عالمانه باشد، در بخش انگیزه باید عاقلانه و عادلانه باشد. این دوتا اصل را بر آیه 23 همین سوره مبارکه نجم بیان کرد. فرمود این یت تبعون الا الظن، تو مسائل علمی، و ما تحول انفس، تو مسائل عملی. حالا میخواد این را سرنگون کند و جاهلیت را براندازد و نظام عقلانی را به جای جاهلیت بنشاند. در صدر این سوره به نجم سوگند یاد کرده است. گرچه نجم بر مطلق کوکب و ستاره آسمانی هم می شود، حتی شمس و قمر هم نجمند، ولی اطلاقش بر ثریا بیش از اطلاقش نسبت به سایر ستاره هاست. فرمود همونطوری که نجم به کرانه مغرب می رود و درد غروب می کند، از بالای سر شما به طرف کرانه غرب پایین می آید. حالا سخن از غروب نیست، سخن از هویست. و نجم ازا غروبه نیست، و نجم ازا هوا، یعنی غروبه، نزدیک شد، نه غروب کرده است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که معراج رفته است، از معراج که بر می گردد مثل ستاره است که به شما نزدیک شده است. بعد از اوج گرفتن حالا دارد پایین می آید و به شما نزدیک می شود که رهاورد این سفر را به شما ابلاغ کند. یه همچه تشبیهی در سوگند صدر آیه هست و نجم ازا هوا، بالاخره سوگند به ستاره‌ای که این حالت است که به شما نزدیک شد، بالاخره نه غروب کرد از شما دور شده باشد. فرمود این پیامبر شما با دو ویژگی آمده، یکی هم هدف می داند چیست، هم راه را بلده. کسانی به مقصد می رسند که هدفمند باشند اولا و راه شناس باشند ثانیا. این گروه میشن متمدن، میشن عقلانی و مانندان. اون دو خطری که شما را تهدید میکرد، نمیگذاشت شما هدفمند باشید، نمیگذاشت شما راهشناس باشید. فرق اساسی ضلالت و غوایت این است: ضال اونه که راه رو نمیدونه، غاوی اونه که هدف نداره، کجا بره، کجاییه، چی میخواد بکنه. ابلیس این دوتا دام را در مسیر زندگی جامعه قرار داده است که لعزلن نهام و لعقوین نهام. این لعمنین نهام و لعزینن نهام فلعل، همه اینها مقدم است برای این دو خطر. یکی که من اینها را از راه بدر برم، یکی که اول نمی گذارم اینا هدفمند بشن، بدرم کجا میخوام برم. اگرم تازه هدف را تشخیص بدن، من نمیذارم راه را ادامه بدن. اون بی راه رفتن را میگن ضلالت، بی مقصد بودن را میگن غوایت. بعضی اصلا نمیذارن برای چی خلق شدن، چه کار میخوام بکنن. خب اینا غاوی هن، یعنی بی هدف هن. برخی ها هدف دارن ولی نمیدونن راه کجاست، از چه راهی میخوان به مقصد برسن. خدای سبحان سوگند یاد کرد که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام هم هدف را میشناسد و هدفی است، هم راه را میداند و تیه طریق میکند. ما زل صاحب کن، پس راه را بلد است. و ما غوا، هدف دارد. خب اگه یه رهبری هدفمند باشد، راه شناس باشد، راه رو باشد، راه نما باشد، باید پیروی کرد دیگر. با سوگند این دو اصل را تثبیت کرده است. ما ذل صاحبکم فما غوا. حالا باز هم ممکن است آیات دیگری در زمینه بدگویی ها و دهنکجی ها اونها بیاد. اونا هرگز یقین نداشتن که دارن چی میگن. اگر میگفتن او ساحر است، اگر میگفتن او کاهن است، اگر میگفتن او شاعر است، اگر میگفتن او مجنون است، اگر میگفتن او مفتری است، دروغ بسته است، در هیچ مورد یقین نداشتن. این یتبیون لزن، چون که در بخش انکار معاد هم یقین نداشتن، میگفتن ما نحن مستيقنين. خدای سبحان هم فرمود اینا در هیچ امر یقین ندارن. استبعاد را با استحاله فرق نمی گذارن. مستحیل است یعنی محال است، برهان می خواد. اما مستبعد است یعنی تا حال تمچی اتفاق نیفتاده، بلخ به اتفاق نیفتاده. یه امر عادی رایج نیست مسئله نبوت، مثل درس خوندن عادی نیست که کسی درس بخونه عالم بشه. این سالها باید، ماها باید و ماننده آن. برای اینها یقین نداشتن، یک با گمان حرکت میکردن، اونم برابر میل حرکت میکردن نه برابر عقل. این تهمت هایی که میزدن خواه به صورت فحش باشد که انشاییست، خواه به صورت اجرای مسببات دار و ندوه اونها باشد که مثلا خبر هست، یا اصلا تصمیم گرفتن که بد بگن. اگر تصمیم گرفتن که فحاشی کنن که انشاست، و اگر تصمیم گرفتن یا نظر نهاییشون شد که این شعر است یا سحر است یا کهانت است یا افتراست، که خب خبر است. در هر دو حال قرآن فرمود اینا اهل یقین نبودن، چون نسبت به این کار معاد هم یقین ندارن. بعد فرمود این نطقی که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله الله و تهدی و سنا دارد، این روی هوا نیست، روی میل نیست، هم یقین دارد هم روی عقل و عدل است. روی میل خود حرف نمی زند، برای اینکه نه زلالت دارد نه روایت، هم هدف دارد هم راه را بلده، بنابراین از میل خود حرف نمی زند. گرچه این درباره کل وحی هست، ولی طبق روایاتی که در ذیل این آمده تطبیق شده بر قسمت‌های معراج. بالاخره اینها مثبتینه، اینطور نیست که حالا سایر اطلاقاتی که هست او را تقیید بزند یا تخصیص بزند. اختصاصی مسئله معراج ندارد، گرچه در باره معراج وارد شده باشد. هر جا بالاخره رفت بزنیم، چه داخلی چه خارجی، با کفارم که باشد باید با برهان سخن بگوینده. ما بالاخره اگر قرآن است به ما تحدی میکنند، این کنتون فیره به ممان است در لعن عبدنا فعتو به صورت تلیتو به حدیث مثل عشق صبر. اگر قبول نداشتن میگن کار بشری است، قرآن تحدی میکند که او یک نفر از درس نخونده، شما هم جن و انس جمع بکنید، درس خونده ها و علماتون جمع بشند و همچین چیزی بیارن. این تحدی است. برهان مسئله هم قد هاز و برهان نکم این کنتم صادقین. در جریان ابطال وثنیت و صنمیت برهان دارد، اثبات ضرورت و حقانیت معاد برهان دارد، اثبات ضرورت و حقانیت وحی برهان دارد، تحدی هم می کند. این نظم دقیق که نمیشه همجوری مثل عرف هر سویده بشه. که الان ما به افرادی که خیلی مثلا دانشمندن به نظر ما میگیم پروفسورن یا فیلسوفن یا حکیمن یا فقیهن، در حالی که گوشه از اسرار عالم رو بلدن. خب اونی که این مخلوق رو آفرید عالم نیست. الا یعلم من خلق. ما بفرمون آقا میگیم این طبیب است دانشمند. چرا؟ برای اینکه گوشه از اسرار این بدن و بیماری و دروانش فهمید و مجهولاتش هم بیش از معلومات هاست. خب اون کسی که این نظام دقیق بدن را آفرید که هنوز صدها مشکل و مجهول مونده است، او عالم نیست. الا یعلم من خلق. اگر بگیم اینا مثل علف خودرو هستن که میشه با شانس حرف زدن که بیدون غیه، بگیم خالق اینها معاذاله طبیعت است و موجود حی حکیم علیم نیست، این هم پذیرفتنی نیست، برای اینکه این نظم دقیق ریاضی از منشأ علیم حکیم ناشی می شود. الا یعلم من خلق. اگر بگویم ما کار به محتوا نداریم، این حرف معاذ الله فریه است. فرمود فلیعت و به حدیث مثله، همه راه ها رو قرآن طی کرده است. فرمود و ما ینطق عن الهوا، این منشأ حقانی دارد. این ما ینطق عن الهوا معناش این نیست که او رو عقل حرف میزند، رو علم حرف میزند. نفی هوا اثبات علم و عقل نیست. یه وقتی میگیم این شخص روی هوا حرف میزند، دلیل ندارد. خب این قرآن این نمیخواد بگه که پیغمبر روی هوا حرف نمیزند، که مثلا مثل حکیم است معاذ الله، مثل یک فقیه است معاذ الله، اینطور نیست. اون هوا را نفی میکند و وحی را اثبات میکند. یه وقت اسم میگیم این آقا حرفاش حساب کتابی دارد، اینطور نیست که گتره‌ای حرف بزند، این برهان دارد، این حکیم است، این فقیه است. قرآن این نمیخواد بگه که هوا را نفی کند و عقل را و علم را ثابت کند، بلکه هوا را نفی می کند و وحی را اثبات می کند. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پس بنابراین نفی هوا مشترک بین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همه محققان عالم است، البته با حفظ درجات. اما اونی که تمام تمایز نبوت است با حکما و علما که اصلا در یک ردیف نیستن، حسنشن این هوه لا وحی یوها، این یوها یک وصف مؤکدی است برای وحی. نه دیگه، خود قرآن کریم فرمود که اگر میگید بشر از خب شما مثل این بیارید، پس این گفته اوست، پس گفته او نیست، افترا نیست، شعر نیست، سحر نیست. شما شعرا دارید، ساحر دارید، کاهن دارید و بلغا دارید، مثل این بیارید. اگر نتونستید بیارید، پس معلوم میشه به اینکه گفته او نیست دیگر. محتوای او را هم بررسی بکنید ببینید حق است. پس بنابراین اون نه از خود گفته، برای اینکه یه آدم درس نخونده که از اسرار عالم خبر ندارد. اصل وجود مبارک حضرت در تمام مدت عمر تورات ندیده، انجیل ندیده. فهمید این حرفایی که من میگم تو توراتون است؟ میگید نه، فتو به تورات، نسخه خطی تورات که پیش شماست، ما اصلا در تمام مدت عمر تورات ندیدیم. من میگم خدای سبحان به موسی کلیم این مطلب رو گفت، تردید دارید؟ فتو به تورات، فتو های امکتون صادقین، توراتی که شما تو خونهاتون قایم کردید، ما کسی در تمامادت هم تورات ندیدیم، انجیل ندیدیم. اینه که اونها هیچ چاره ای نداشتن جز بدگویی. فرمود اصلا تورات رو ندیدیم، انجیل رو ندیدیم، زبور رو ندیدیم، صحف ابراهیم رو ندیدیم، ولی به صراحه میگیم این لحاظه را فصحف الولا صحف ابراهیم و موسی. شما پیروان انبیای قبلی علیه السلام، هر کدام این نسخه خطی که تو خوناتون هست در بیارید ببینید همین حرف هست، همین جنس هست یا نیست دیگر. این دیگه بیان و رشد کرد مطلب رو برای اونها. اونها هیچ چاره نداشتن جز جنگ. بنابراین فرمود ما ینطق عن الهوا، طرز حرف میزند از هزارها سال قبل، از هزار سال بعد، مثل اینکه در مرعا و منظر اوست. این طوره نه، هوا نیست، یعنی رو میل نیست. اگر رو میل بود خب برهانی نبود، جز حق چیز دیگر نیست. اگر میل بود شما از این میل ها فراوان داشتید، اگر هوا بود شما می توانستید کاملا هم باطل کنید هم مثل این بیارید. اصل کلیش اینه که این وحی است و وجود مبارک پیامبر در این گفته ها و اونجایی که راه را نشون می داد و انه هازا صراط مستقیما، این وحی است. اونجایی که مقصد میگد به ان الی ربک المنتها، این وحی است. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه، از غرر آیاتی که در این سوره مبارکه هست همین است، به ان الی ربک المنتها، پایان راه نظام هستی الله هست، چون که مبدأش هم خدای سبحان بود، این پایان راه است. همه راه هم به اونجا ختم می شود و بیش از یک راه نیست، و اون صراط مستقیم است که خدای سبحان رسم کرده. مهندس خدای سبحان است. وحی چراغ است که این راه را نشون می دهد و با چراغ وحی ما راه خدا را می فهمیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم راه نماست، راه شناس است، رهبر است، راه رو ولا غیر، راه ساز خداست. ان الحکم الا لله. اونی که مهندس است، راه را مشخص کرده. نماز راه است، روزه راه است، حج راه است، اعتکاف راه است، احرام راه است، عمره راه است. اینا رو حکم خداست که خدای سبحان معین کرده. هوا باطل است دیگه، اصلا مثل که جهل جهل دیگه، زن زن دیگه. وجود مبارک حضرت محبت دارد نه هوا، حب الهی دارد ولا غیر، علاقه به خدا دارد، ایمان به خدا دارد. هوا در برابر هدایت است و مذموم است کائن ما کان. بنابراین یه چراغ قوی مثل آفتاب است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت دارن. دیگران این چراغ‌های معمولی دستشونه که گوشه از این راه ها رو میبینن، میبینن که پیغمبر چی فرمود، میبینن ائمه چی فرمود، تشخیص میدن. حالا اگر نقل باشد اونم چراغ است، اگر برهان عقلی باشد چراغ است. عقل که در اصول سهم تعیین کننده دارد، کارش سراج است و نه صراط. تنها مبدعی که صراط به دست اوست ذات اقدس اله است. او مهندس است، او شارع است. ان الحکم الا لله. این جمله یوها در محل رفع است تا صفت باشه برای وحی. ان هو الا وحیون که یوها که تأکید بر اوست. البته در جریان معراج این مصداق قطعی دارد، نسبت به سایر موارد هم قابل تطبیقه. لیکن روایاتی که در ذهن هست که بعدها ممکنه ملاحظه بشه یا نقل بشه، این تأیید میکند که اینها درباره معراج است. خب حالا اینا رو خود پیغمبر که نمیدونست چی یاد داد. علمه شدید القوا. گرچه درباره شدید القوا گفته شد به این که جبرئیل سلام الله علیه است، اما ما شدید القوای به ذات داریم، یه شدید القوای به طبع. اگر یکی بالاصل بود دیگه میشه به طبع، یکی به ذات بود دیگری میشه بالعرض، یکی بالحقیقت بود دیگری میشه بالمجاز. این سه مرحله از معرفت است که ما نسبت به خدا و افعال خدا داریم، نسبت به خالق و مخلوق داریم. اگر دید متوسط یا دید ابتدایی بود، میگیم خدا بالاصاله اینها را شدید القواست و فرشته وحی مثل جبریل سلام الله علیه این شدید القوای به تبع است. به تبع یه سهمی دارد ولی به دنبال اون اولی حرکت میکند. اگر یه قدری جلوتر رفتیم، میگیم خدا به ذات دارد و اینها بالعرض. اگر یه قدری نزدیکتر شدیم، میگیم خدا بالحقیقه دارد، اینها بالمجاز. بالاخره مجاز یعنی معبر است، یعنی از اینجا میشه عبور کرد. ما یک غلط داریم و یک مجاز. مجاز صحیح است، معبر است، با حقیقت انس دارد و برای رسیدن به حقیقت بود از این مجاز گذشت. ما چه در لغت و چه در اسناد این سه قسم رو داریم. مجاز لغوی این است که این کلمه را در جای استعمال بکنیم که با معنای حقیقی مناسبت دارد. اگر ما به انسان شجاع گفتیم رأیت اسدن، این درست است، برای اینکه انسان شجاع شبیه اسد است دیگر. اما وقتی به یه آدم ترسو گفتیم رأیت اسدن، این یا استهزاست، بالاخره غلط هستی، تشابهی در کار نیست. برای اینکه این مجاز نیست، مجوز نیست، معبر نیست. ما از شجاعت این شخص پی به اسد نمیبریم، چون این شجاع نیست، این پل نیست، این معبر نیست، این میشه غلط. اونجایی که از شجاعت این شخص بتوانیم پی به شجاعت اسد ببریم، این میشه مجوز، میشه معبر، میشه راه و میشه صحیح. استعمال یا صحیح است یا غلط، صحیح یا حقیقت است یا مجاز. استعمال مجاز صحیح است، استعمال حقیقت صحیح است، هر دو قسم استعمال صحیح است. این مال مجاز در کلمه. مجازی در اسناد هم همینطور است. اگر جمله خبری داشته باشیم، یه محمولی رو به موضوع اسناد بدیم، این یا اسناد غلط است یا صحیح. اگر صحیح بود یا مجاز است یا حقیقت. الان ما اگر بگیم جر الجدار، این جریان رو به دیوار اسناد بدیم، این یه اسناد غلط و باطلی است، دیوار که جاری نیست. اما اگر بگیم جر النهر، این جریان رو به نهر اسناد بدیم، استعمال صحیح است، منتها مجاز است، چون نهر خانه رود است، نهری که جاری نیست، اون رود، اون آب جاری است. و اگر گفتیم جرال ما، این درست است. اگر گفتیم جرال میزاب، درست است ولی مجاز است. اما گفتیم جرال ما حقیقت است، اسناد جریان به آب حقیقت است، به ناودون مجاز. اسناد جریان به آب حقیقت است، به رودخانه که خانه رود است، نه جاری. جریان مال خانه رود نیست، مال خود رود است، این میشه مجاز. و هم اگه به دیوار اسناد دادیم میشه غلط. در تعبیرات همینطوره. شدید القوا، حالا تا دید اون عارف، اون شخص، اون حکیم، اون متکلم چی باشد. اگر چون که دیدش خیلی دقیق بود، میاد اسناد شدید القوا به جبرئیل سلام الله علیه یا به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینها این مجاز است. اگر دیدش یه مقداری غبارآلود بود میگوید بالعرض است، و اگر خیلی غبارآلود بود که میگوید به تبع است. بالاخره شدید القوای حقیقی ذات اقدس اله است. در بخش پایانی سوره مبارک زاریات دارد که ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. خیلی از موارد است که خدای سبحان اوصافی را به غیر خود اسناد می دهد، اما برای که ثابت کند غیر هر چه دارد به عنوان مظهر خدای سبحان است، یک جا حذر می کند. مثل این عزت لله، عزت و رسولی و للمؤمنین، این در یه بخش از آیات. در بخش دیگر العزت لله جمیعا، یعنی اگر برای پیامبر و مؤمنین هست، این یا حالا به تبع است یا بالعرض است یا بالمجاز. در جریان قوه همین طور است. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا خذوا ما آتیناکم بقوه، یا اهد لهم مسافتهم من قوه. اما تو بخش سوره مبارکه بقره فرمود که ان القوه لله جميعا. خیر الفاصلین داریم، خیر الحاکمین داریم، تبارک الله و احسن و خالقین داریم. بعد یک جا هم میکنند الله خالق و کل شی، یعنی غیر از خدا خالق نیست، اونا مظاهر اوین، مدبرات اوین، کار او انجام میدن. او خیر الحاکمین است، اما ان الحکم الا لله. در همه موارد که کمالی از کمالات را خدا به غیر خود اسناد میدهد، فوراً در جای دیگر منحصر میکند، میگه مال خداست، چون اساس توحید بر این است. اومد دیگران میشن مظاهر خدا، ما بکن من نعمتن فمن الله. میبینید ترزی مجاهدان را به میدان میبرد که باید این تنصر الله ینصر کن. بعد وقتی انسان وارد صحنه جنگ شد و پیروز شد، میفهمد مبادا مغرور بشید. به خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگد به ما رمیت از رمیت و راکن الله رما. و دقیقتر و عمیقتر و عریقتر از این را به مجاهدان فرمود فلم تقتلوهم و راکن الله قتلهم. حواستون جمع باشد. خب شما ابزار دست خدایی، قدرت الهی از دست شما ظهور کرده است. اگر معاذ الله خدا نمیخواست که شما فشل بودی. ما بکن من نعمت فمن الله، ما به نام نعمت فمن که در دعاها در نماز و غیر نماز میخونیم برخواسته از همون آیه است که ما بکن من نعمت فمن الله. این میشه توحید. اساس توحید این است که ما به نام نعمت فمن، یه روز دادی یه روز میگیری، دیگه نمیگد که من این کار را کردم، میگم خدا را شکر که با قدرت الهی این توفیق نصیب ما شد. این میشه اساس توحید. انسان مواظب حرف زدنش هم هست. میگم ان هو الا وحی یوها. در سوره انفال هم بود ما رمیت از رمیت لاکن الله رما. نخیر، جبری در کار نیست، تفضیلی در کار نیست، توحید افعالی است. تفیض باطل است، جبر باطل است. یه بیان نورانی امام سلامون دارد که بین جبر و تفیض فاصله بین الارض و سماست. اینا نقیزه هم نیستن که اگر گفتیم لا جبر و لا تفیض محضور لازم میاد که جبر اون مرحله افراط است، تفیض مرحله تفریط است. اینها هر دو باطلن. حضرت فرمود بین جبر و تفیض اوسع و مما بین الارض و السماست. وقت در این محدوده متکلمین یه مرحله، حکما یه مرحله، عارفا یه مرحله، به اون هسته مرکزی نزدیکتر می شوند. وقت این به ما رمیت از رمیت را سه مکتب درست تفسیر می کند. تفیض باطل است، جبر باطل است. الان متکلم یه مقدار فاصله دارد، حکیم یه مقدار کمتر فاصله دارد، عارف یه مقدار نزدیکتر به اون هسته مرکزی توحید افعالی است، اوست این کار انجام میدهد. بنابراین ما به نام نعمت بمید انسان خدا را شاکر هست که به توفیق او این کار انجام شده. اومد به ما رمیت از رمیت را اگر بخواهیم بر همین دعای محل بس تطبیق کنیم میشه به ما نطقت از نطقت ولیکن الله نطقه. چرا؟ چون فهمد به ما ینطق عن الهوا. این انهو یعنی اندا نطق، نیست اون نطق مگر وحی الهی. وحی الهی هم که کلمه خداست، منتها اینا در مقام فعل فصل سوم است. فصل اول منطقه ممنوع است، دوم منطقه ممنوع است، میشه فصل سوم که فعل خداست، به ظهور اسماء فعلی خداست. خدای سبحان سخن دارد، کلام دارد، کلام الهی از زبان او دارد شده. این در قرب نوافل که هم مرحوم کلینی و سایر محدثان ما از شیعه، بسیاری از محدثان سنی این از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردند که در قرب نوافل بشر به جایی میرسد که ذات اقدس اله لسان او میشود. چون تو فصل سوم دیگه فعل خداست، دیگر فعل خدا که محضوری ندارد. کنتو لسانه الذی یتکلم به، کنتو بصره الذی یبصر بها. من در فصل سوم زبان این شخصی میشوم که ولی من است. پس در حقیقت قال الله درست گفتیم دیگه، مجاز نیست که نه دیگه، برای اینکه فرمود به اینکه این کلام خداست دیگه، صریحا فرمود ان هو الا وحی یوها. چون وحی یوهاست پس تو مخاطبی، تو مستمع هستی نه متکلم. این قال الله، قال الله درسته دیگه، نه اینکه پیغمبر میگوید که قال الله، نه قال الله دیگر. الان ما وقتی که یک سخنران بخواد خطبه بخوند میگه خدا چنین فرمود، خب خدا چنین فرمود دیگر. پیغمبر مستمع است، نه اینکه پیغمبر معاذ الله متکلم باشد، گوینده خداست. پس بنابراین این کلام میشه کلام الهی، متکلم هم ذات اقدس اله است. اولین کسی که این کلام رو شنید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بعد از زبان پیامبر تا گوش ما کلام کلام الهی است، یعنی در سطح جامعه کلام الهی منتشر شد و لاغیر از این به بعد قبول و نکول به عهده مردم است. بعد دیگه یه وقت است که این کارها را وجود مبارک جبرئیل به پیامبر ابلاغ میکند در مرحله نازل، تو بخشای دیگری که در همین سوره مبارکه نجم میآید، از اون مرحله که بلا واسطه است، اون مرحله که لودنات و انمالت له طرف، اون مرحله را که نمیگن جبرئیل آورد، که اینجا که نظر به روح الامین و علی قلبه لتکون من المنذرین، در این بخشا وجود مبارک جبرئیل سلام الله علیه سمتی دارد. قرآن کریم همونطور که تو اول سوره مبارک زخرف مشخص شد، فبود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، که قبلا تمثیلی شده که قرآن یه لیوان پریست، نیمی از لیوان یا کمترش عربی مبینه که دست بشر میرسد، اون نیمی دیگر خالی نیست، اون نیمی دیگر علی حکیم است، اون نیمی دیگر را دیگه کسی دسترسی به اون ندارد، ما نه مکلفیم نه مقدور ماست. فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، خدای سبحان علی حکیم است، بر اصال یک، بالذات دو، بالحقیقه سه، فعل او، قول او، انبیای او، اولیای او مظهر این دو اسمن. مثل که تو بخش پایانی سوره مبارکه توبه فرمود که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتی کذا و کذا عزیز علیه ما عنتم، چرا بالمؤمنین رؤوف رحیم. این رؤوف الرحیم از اسماء حسنا خداست دیگر. در بخش پایانی سوره مبارکه توبه این دو تا بحث را صفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالمؤمنین رؤوف رحیم. علی حکیم از اسماء حسنای خدای سبحان است. این دو تا اسم را به قرآن که کلام استاد فرمود انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، بعد فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم، علم لدنی که میگن همینه دیگه، که لدن غیر از اند است، دقیق تر از اند است. ما فارسی در ایران که فرهنگ ما قوی است، اونقدر قدرت نداریم که بین لدا و اند فرق بگذاریم. الان یک کتابی اگه به کسی دادیم میگیم این کتاب نزد اوست، پیش اوست. اما عرب اگر تو دستش باشه آماده باشه میگه لدن، اگر تو خونش باشه یا عام باشه میگه اند. بین اند و لدا تو عربی فرق است. ما دو فارسی ناچاریم چند تا کلمه کنار هم ذکر کنیم، تا اونجا که اند است اند رو معنا کنیم، تا اونجا که لداست لدا رو معنا کنیم. این علی حکیم از اوصاف خدای سبحان است یک. این را وصف قرآن قرار داد فرمود انه فی علم الکتاب لدینا لعلی حکیم دو. بعد فرمود تو عروج میکنی بالا میایی تا به جای میرسی که به انک لتلقى القرآن من لدن حکیم، یعنی تو یه علی حکیمی را از یه علی حکیم تحویل میگیری. این سه، اونجاها جای جبرئیل نیست. اما این مراحل میانی که نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، این است. این معناش نیست که معاذ الله جبرئیل سلام الله علیه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالاتر است، که این دیگه مأمور اجرایی است که باید این پیام رو برساند. در بخش از مراحل اینه. حالا اگر ما این مراحل میانی رو دیدیم، جبرئیل میشه شهید القوا، وجود مبارک پیامبر تعلیم میگرد، یعنی کلام الهی رو به او میرساند. اما اگر دید دیگر داشتیم، خود خدای سبحان که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین شهید القوا است، که در سوره بقره فرمود در قیامت برای شما روشن میشه که ان القوة لله جميعا. ما اگر به یحیی گفتیم یا یحیی خذ الکتاب بقوه، اگر به طایفی از بنی اسرائیل گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه، اگر به مجاهدان اسلام گفتیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، همه اینها مظهر قدرت الهی هن. چون ان القوة لله جميعا، شجر القوا بودن او همینطوره. پس بنابراین اگر ما به حضرت رسول گفتیم شهید القوا درسته، به جبریل گفتیم شهید القوا جزه، اما اما به تبع درسته، اما بالعرض درسته، اما بالمجاز درسته، بالحقیقت فقط مال ذات اقدس اله هست. خیلی فرق میکنه، ما اسماء عظیمه داریم، اسماء جلالیه داریم، اسماء جمالی داریم. بعضی هستن که مظهر ازلالن، خدای سبحان گمراه میکنه، یذل من یشا. اما کی مظهر ازلال است؟ شیطان دیگه. شیطان یک کلب معلم است، نه به استقلال. این سگ تربیت شده گاز میگیرد، اما تا صاحبش دستور نداد که نمیگیرد. ما این شیطان فرستادیم. شیطان یه مأموریتی دارد که بسیار مأموریت خوبی است، اون وسوسه است. چون هر کس به هر جایی رسید به وسیله وسوسه، چون وسوسه شر بر غرض دیگه. هر کسی به کمال رسید در سر مجاهدت نفس دچار رسید و این با وسوسه است. شیطان هم دستور ابراهیم در قیامت میخواد به این که من کاری نکرده، من دعوت کردم میخواستید نیایید، خب انبیا دعوت کردن میخواستید برید. اما ای کسی چندین راه داشت بیراه رفت طرف انبیا را برا ظهور هم، خدا تمام درهای رحمت و توبه را باز کرد. انتن لذی فتحت لعباد و که بابا نر رحمت به سعید مایت توبه ایرم گذشت کنار و او مهلت داد چندین سال دید او بی اعتراعی میکند. از اون بعد تمام ارسل نشیاطین علی کافرین تعزهم عزا، این کلمه معلم فرستادیم. انا جعل شیاطین اولیاء للذین، ما این سگا فرستادیم، سگ تربیت شده است، سگ هراش نیست که هر کسی رو گاز بگیری. که یه سارق آمد بالاخره اون هشدار میده که بره بیرون، چندین بار هشدار میده اینجا یا امن است برو بیرون، نشد. خب این سگ رها میکنن دیگه، این سگ او رها میکند، نه که خود ابلیس مستقلن کسی رو گاز بگیره. فبود انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، چندین بار راه نشون دادیم این عمدن بیراه رفت. خب دیگه نمیذاریم که نظام به هم بزنه که الحمدلله رب العالمین.